أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه عرضمون آغاز کنیم، ما در این 10 روز در این دو تا برنامه که بعضی از دو برنامه رو شرکت می‌کردند، گفتگومون در این برنامه دوستان آمریکا پیرامون شخصیت انسان در قرآن کریم بود و این گفتگوی دیگری که داشتیم در خدمت دوستان استرالیا که بازم جمعی از دوستان شرکت میکردن به طور مشترک در رابطه با دعوت انبیا و سیری در دعوت انبیا صحبت میکردیم. اما این دوتا مجموعه گفتگو هر دوشون در حقیقت یه گفتگو بود و هم شخصیت انسان و انسان شناسی بود. در اونجا شخصیت سعدا رو بررسی کردیم، در این گفتگو شخصیت اشقیا رو بررسی کردیم. یه مجموعه 20 جلسه ای به برکت ابو عبدالله تقدیم دوستان شد و واقعا دیگه این روزهای آخر، البته در کل این 10 روز و بیشتر در این روزهای آخر، فقط برکت امام حسین علیه السلام بود که این مطالب به ترتیب آماده می شد در این فرصت بسیار کم و فشرده. یعنی واقعا کار مدت طولانی بود ولی به برکت ابو عبدالله تو این ایام آماده شد. امشب یه عذرخواهی کوچیک به دوستان بدهکارم و اون اینکه من به دلیل کار یه فصل خیلی کوچکی از اون گفتگوی انبیا رو اینجا خدمت دوستان تقدیم میکنم. شاید بعضی از بزرگواران که برنامه رو شرکت داشتن گفتگو براشون تکراری باشه. حالا انشالله مطالبی به برکت ابو عبدالله و اخلاص شما به زبانمون جاری بشه که اون دوستانم بهره مند بشن. یه فصل خیلی مختصری از اون گفتگو رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم. در ضمن یه آشنایی هم هست با اون سخنی که اونجا مطرح شده، ولی این مطلبی که خدمتون تقدیم شده بسیار مطلب حائز اهمیتی است. سخن آغاز میکنیم با دعایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. علی جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض کنم که عنوان این بحث رو گذاشتیم آثار فراموشی معاد. یکی از بحث‌های زیرساختی قرآن کریم کلمات عجیبیه که در آیات قرآن و به دنبال اون آثار عجیبی که در این آیات در مورد مسئله یا به قول بهتری مسئله فراموشی معاد قرآن کریم بیان می‌کنه. مطلب اول این که توحید و معاد دو رکن مشترک در دعوت تمامی انبیا بوده. یعنی اساسی ترین ارکان دعوت انبیا این دو رکن بوده، یکی توحید و یکی هم معاد. شما وقتی کلمات انبیا رو ملاحظه می‌فرمایید، مشاهده می‌کنید که وقتی با قومشون صحبت می‌کردن، در آیات فراوانی که از انبیا الهی نقل میشه، چه از جناب نوح، از عیسی و موسی و ابراهیم و شعیب و هود و صالح، و بعد در بیانات جامعی که از همه انبیا قرآن کریم نقل میکنه و حتی در آیه‌ای که محتوای دستورالعمل اسلام و خداوند میخواد بیان میکنه که دیگه اونا رو ما اینجا نیاوردیم برای اختصار در مطلب، در تمام این مجموعه ها گاهی وقتا تنها جمله‌ای که میبینیم، گاهی وقتا هم اولین جمله‌ای که میبینیم، اعبدالله، یعنی دعوت به عبودیت، که همون حقیقت توحیده. این یه فصل اساسی از دعوت انبیا است. یعنی تمام انبیا الهی آمده اند تا بشر رو به عبودیت دعوت کنند. خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم حق مطلب در چند جمله ادا بشه، عبودیت یعنی توجه به منشأیت الله تعالی. همون مطلبی که آخرین مطلبی بود که امروز در آخرین جلسه خدمت دوستان در انتهای جلسه تقدیم کردیم، که ما در همه حال توجه داشته باشیم به این که این عالم یه منشأی داره. در کنار این مسئله عبودیت که فعلا ما ازش می‌گذریم، از یک دعوت مشترک دیگه هم دائما سخن گفته میشه، و اون دعوت مشترک دعوت به در کنار دعوت به توحید و عبودیت، رکن دوم دعوت امیز. این رکن مهم توجه دادن به معنا. این کلماتی که میخوایم با هم دیگه ببینیم در صفحات بعد بسیار کلمات ارزشمندیه. بنده خودم دارم میخواد بارها و بارها این صفحاتو که به برکت مرحوم علامه طباطبایی این مطالب اینجا نوشته شده و همه این مبحث مدیون ایشون است، نوامداره ایشون و همینطور مباحث قبلی هم که مطرح کردیم، این مرد بزرگوار که غرق شده در قرآن کریم برای ما توشه بسیار عالی و به ارمغان آورده که تو این صفحات میخوایم با هم دیگه ببینیم. ایشون دو تا جمله عجیب داره. جمله عجیب اولش اینه که میفرماید که ایمان به آخرت تنها ضامن حفظ انسان. این که من میگم عجیب به خاطر این که اگر که مثلا ایشون گفت ایمان به آخرت ضامن حفظ انسانه، خب هیچ تعجبی توش نه. بله، ایمان به آخرت انسان رو حفظ میکنه. اما این که حصر میکنه میگه تنها ضامن حفظ انسانه، خیلی عجیب بود برای من. برای اولین بار که چندین سال پیش این جمله رو دیدم. حالا کجا این مطلب مطرح میشه؟ همین که قرآن کریم للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء. در لغت عرب کلمه مثل یعنی صفت. به ضرب المثل هم میگن ضرب المثل یا مثلها، ضرب المثلها، از این جهت که مثلها حاوی یک سلسله صفات هم دیگه. چون که ضرب المثل وقتی تو زبانتون جاری میشه داره یه صفتی رو ازش خبر میده. خب مرحوم علامه در ذیل این آیه که خبر میده مثل سو یعنی صفات سو از آن کسانی که به آخرت ایمان ندارن، میفرماید که ایمان به آخرت و یقین به وقوع حساب و جزا یگانه اصلیه که ضامن حفظ انسان از ارتکاب اعمال زشت و هر امری که محصولش مذمت آبروریزیه. این جمله که شون میگه تنها ضامن خیلی جمله عجیبیه، یعنی دیگه هیچ ضمانتی که غیر از این نیست. من به خودم فکر میکردم دیدم واقعا این جمله درسته، یعنی یه قدم جلو که برمیداری میشون یه جمله دیگه که باز اونم تعجب برانگیزه اضافه میکنه. اون جمله اینه که میگه و همون منشأیه که به اعمال انسان برای طی طریق سعادت استواری میبخشه. همونطور که عدم اعتقاد به آخرت آدم دچار ارتکاب سیئات میکنه، ایمان به آخرت آدم قوی میکنه برای طی مسیر سعادت. بعد دومین جمله عجیب این جمله است، میگه هیچ یک از معارف دیگر حتی توحید هم که تمام معارف بهش منتهی میشه چنین اثری نداره. تشویق ها مؤثرن ولی همیشه محرک نیستن. اونی که واقعا انسانو به حرکت میندازه یا باز میداره معمولا تهدیدها هستن. توجه به این معنا که انسان یه معادی در پیش داره، چون میگه تنها عاملی است که آدم به حرکت میندازه، ضامن سیر انسان. اگه معاد نبود حتی توحید نمیتونست ضامن سیر بشه، چون توحید یه باغ سرسبزی رو به انسان نشون میده، ولی حالا کیه که بره این مسیر؟ این همونی که خداوند به جناب داوود میگه. حالا ببینید چه این آیات با هم دیگه پیوندشون عمیق و عجیبه. خداوند به جناب داوود میگه داوود لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. ای داوود، که البته در حقیقت مخاطب انسانه، من اینجا کنارش نوشتم ای داوود یعنی ای انسان، با داوود حرف میزنه ولی مخاطب آدمیت و بشریت. ای انسان، ای بشر، از هوای نفس تبعیت نکن که تو را از راه خدا گمراه میکنه. پس یه گزاره به دست آوردیم و اون گزاره اینه که تبعیت از هوا موجب گمراهی از راه خداست. بعد خیلی جالبه ادامه آیه، در ادامه آیه می‌فرماید که ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. کسانی که از راه خدا گمراه میشن اینا یه عذاب شدیدی در انتظارشون هست. البته این آیات پر از اعماق و معانی هستن. الان جلسه ما، زمان جلسه ما و موضوع جلسه ما شاید کشش این گفتگو رو نداشته باشه. انشاءالله یه فرصت مناسبی که حالا این عذاب شدیدی که میگه چیه و چرا گمراهی از راه خدا موجب عذاب شدیده. حالا این بماند انشاءالله به وقت خودش. اما موضوعی که الان به بحث ما ارتباط داره این جمله آخره. میفهمن عذاب شدیدی از آن ایناست. چرا؟ چون روز حساب رو فراموش کردیم. پیوند اول یعنی صدر آیه و ذیل آیه، انتهای آیه با هم دیگه ببینید. ببینید دو تا جمله میگه. جمله اول اینه: تبعیت از هوا موجب گمراهی از راه خدا میشه. انتهای آیه میگه نسیان یوم الحساب موجب گمراهی از راه خدا میشه. و گمراهی از راه خدا هم عذاب شدید به دنبال خودش میاد. دو تا عامل برای گمراهی میگه. یکی تبعیت از هوا، یکی نسیان و فراموشی یوم حساب. حالا یه سوال، کدوم یکی از اینا علت اون یکیه؟ چون دو عامل شد دیگه، تبعیت از هوا، فراموشی یوم حساب. به طور طبیعی اگه انسان میخواد انصاف به خرج بده، عامل تبعیت از هوا هم فراموشی یوم حساب دیگه. طبق ترتیب آیه باید میگفت که ای داوود از هوا تبعیت نکن که هوا تو رو گمراه میکنه و گمراهی برات عذاب شدید میاره چون از هوا تبعیت کردی. اما به جای اینکه آیه بگه چون از هوا تبعیت کردی، میگه چون یوم الحساب فراموش شد. یعنی میره تو زیر ساخت تبعیت از هوا. معلوم میشه تبعیت از هوا که آدم رو گمراه میکنه خودش یه زیر ساختی داره، اون زیر ساختش فراموشی روز حساب. پس حد وسط و یعنی تبعیت از هوا رو اگه برداریم میشه فراموشی یوم الحساب موجب گمراهی میشه. علت عذاب شدیدشون اینه که روز حساب فراموش کرد. مرحوم علامه ادامه میده میگه از این بیان معلوم میشه که ایمان نداشتن به آخرت و خوار شمردن امر حساب و جزا ریشه و نقطه ورود به تمامی گناهان. آیا اگر یک پزشکی ریشه بیماری ما رو تشخیص بده جای تشکر نداره؟ یه بیماری که سالها داریم میریم معالجه نمیشه، هر کی یه داروی میده، بعد یکی متوجه ریشه کار میشه. ما دردهای بسیاری داریم اما ریشه دردها اینجاست. وقتی شما نقطه اساسی رو پیدا کردین حالا میتونید درمان کنید. یعنی درد اصلی بی درمان انسان این فراموشی یوم الحساب. خب درست نقطه مقابل هم داره دیگه. اگه در به ورودی و مقدمه تمام معاصی فراموشی یوم الحسابه، باید در نقطه مقابلش هم پس ایمان به آخرت باید منشأ همه کارهای نیک و منبع همه خیرات و برکات باشه، که همینطور هم هست. ببینید چه نقطه ارزشمندی پیدا شد، توجه به آخرت. در نتیجه هر صفت سویی که پیدا میشه و هر زشتی که با انسان ملازم و همراه میشه از ناحیه فراموش کردن آخرت. واقعا آدم وقتی انصاف به خرج میده میبینه همینه. عکس مطلبم هم صادقه. همونطوری که هر صفت نیک و هر خصوصیت پسندیده برعکس مسئله است، یعنی محصول ایمان به آخرت. در در اون 5 تا صفت اولیه هم که قرآن برای استفاده از قرآن میگه، پنجمیش یقین به آخرت، این متقینی رو توصیف میکنه که این متقین فقط از قرآن بهره برداری میکنن. پنج صفت اینا میگه و بالآخرت هم یوقن، اینا به آخرت یقین دارن، میدانن که آخرتی نیست. خب حالا فراموشی معاد با آدم چیکار میکنه؟ یکم اینو تشریحش کنیم از زبان قرآن و بیان ارزشمند مرحوم علامه. حق تعالی وقتی در ابتدای سوره یونس از ربوبیت حق تعالی سخن میگه، ربوبیت رو که توصیف میکنه، پس از توصیف ربوبیت مردم رو دعوت به عبودیت میکنه، میگه این رب شماست، پس حالا شما رو دعوت میکنم به عبودیتش. ذالکم الله ربکم، این اللهی که توصیف کردم رب شماست، فعبدوه، پس عبد این الله باشید. عبودیت هم عرض کردیم یعنی چی؟ عبودیت یعنی توجه داشتن به منشأیت الله تعالی در تمام حرکات و سکنات زندگی، در تمام حالات، در تمام اقدامات. بعد از اینکه این توصیه رو میکنه، بلافاصله بعدش از کسانی سخن میگه که این دعوت رو نمیپذیرن و علت عبد عدم پذیرششون رو میگه و یه ساختار کامل از شخصیت اینجور آدم ها رو به ما تقدیم میکنه. واقعا قرآن کریم واقعا این آیه ارزشمند، همه آیات قرآن ارزشمند. ببینید آیه چقدر زیبا و لطیف و راهگشا و پر از دسترسی. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. میگه اینا سه تا خصوصیت دارن، کسانی که به دیدار ما امیدی ندارن، به حیات دنیا راضی شدن به دنیا اطمینان دارن و از آیات ما غافلن. این اجمالش، تفصیلش. اولین صفتی که خداوند برای این گروه میشموره ناامیدی از لقاء حق تعالی است. ان الذين لا يرجون لقاءنا، میگه کسایی که به دیدار ما امیدی ندارن. لقاء حق تعالی یعنی رجوع الی الله دیگه. لقاء کجا اتفاق میفته؟ در رجوع الی الله، یعنی با برانگیخته شدن در جایگاه قیامت. من یک کلماتی رو اینجا گذاشتم رد پاهایی و نمیخوام شرحشون بدم، شرحشون یه بستر دیگه میطلبه، بیشتر از سخنرانی بستر میخواد، باید یه فضای گفتگو باشه. قیامت یه جایگاه، نه یه جا. یعنی همین الان هم ما اگر پرده کنار بره، چون قیامت روز پرده برداری، پرده کنار بره، لقاء الله برای ما در دسترسیه. لقاء الله که مربوط به بعد از مرگ که نیست که، ما فقط همین مرگ بدنی رو که نداریم، یه مرگ سیری هم داریم دیگه، موتو قبل از تموتو، از اون مرگ خبر میده. حالا به هر تقدیر، لقا یعنی اینا به آخرت ایمان ندارن. اینا کسانی که به آخرت ایمان ندارن، حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینید کلمات که در آیات اومدن، اینا پشت سر هم دیگه آمدنشون دلیل داره. وقتی به لقاء ما امید ندارن، محصولش این میشه که خواستشون انحصار پیدا میکنه در دنیا. لذا چون ناامید از لقاء حق تعالی، دومین صفت در این آدم ها متولد میشه. اون صفت دوم که آیه ازش پرده برداری میکنه اینه: تمام همت فطری اینا که در فطرتشون به دنبال سعادتن، تمام این سعادت طلبی فطری اینا متوجه زندگی دنیا میشه و فقط به زندگی دنیا راضی میشن و فقط به اون اطمینان و اعتماد میکنن. رضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، این محصول اون قبلی است. یعنی وقتی امید لقا از بین رفت، یا انسان بهش بی‌توجه شد، یا اصلا باوری نداشت که لقایی در کاره، خب دیگه باید دنبال سعادت باشه. خدایی در کار نیست، سعادت همین دارایی‌های دنیاست دیگه. بیان مرحوم علامه اینه که می‌فرماید که داستانی که اینجا اتفاق می‌افته اینه که به دلیل رضایت خاطر از حیات دنیا، از طلب آخرت دیگه باز نمیمونه. در روایات با زبان توبیخی از زبان حق تعالی نقل میکنه که خداوند میفرماید که آخرت رو من به شما واگذار کردم، دنیا رو تضمین کردم، ولی شما جوری زندگی میکنید که انگار من آخرت رو تضمین کردم، دنیا رو به شما واگذار کردم. اینجا علامه میفرماید که به دلیل رضایت از حیات دنیا، این از طلب آخرت باز میمونن و این هم قول خداونده که میفرماید انسان به حیات دنیا راضی شده، دادش اطمینان پیدا میکنه، رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. این بلاییه که در اثر فراموشی آخرت انسان دچارش میشه. و قدم سوم، سومین اتفاقی که میفته اینه که وقتی ناامید از لقاء حق میشه و رضایت و اطمینان به حیات دنیا پیدا میکنه، همراه و ملازم با یه صفت دیگه میشه، اون صفت دیگه غفلت از آیات الهی. و غفلت بیماری عجیبیه. قرآن کریم وقتی از غفلت حرف میزنه، میگه غفلت بصیرت رو از کار میندازه، شنوایی رو از کار میندازه، ادراک رو از کار میندازه. انسان میبره در زمره بهائم، از بهائم پستر میشه. والذین هم عن آیاتنا غافلون. مؤید این گفتگو، یعنی مؤید این الذین هم عن آیاتنا غافلون، از نظر معنای آیه دیگه از آیات قرآنه که قبلا ما اینو با دوستان گفتگو کردیم در رابطه با این آیه. ملاحظه فرمایید، آیه اینه، از آیات بسیار راهگشای قرآن کریم میفرماید که پیامبر، اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. از کسی که از ذکر ما رو گردان شده و فقط حیات دنیا رو اراده میکنه اعراض کن. اینجا برای ما یه دریچه دیگه باز میکنه که این کسی که فقط اراده ی حیات دنیا میکنه، اونی که از ذکر ما اعراض کرده. یادتون هست راجع به ذکر چی گفتیم؟ گفتیم ذکر الله، ذکر حق تعالی، یعنی توجه داشتن به منشأیت حق تعالی در زندگی. دقیقا این آیه همون قبلی هست دیگه، یه چیز داریم میگیم در هر جا. یعنی اگر کسی از توجه به این که حق تعالی منشأ این عالم روی باز بزنه، خب به دنیا اعتماد پیدا میکنه، میشه اسباب پرست به جای حق پرست. سخن از رویگردانی از ذکر، اینجا مقصود از ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، گرچه اینا ذکرن، اینجا محتواشون ذکرن نه الفاظشون. الفاظشون دریچه‌ای برای رسیدن به محتواست. محتوای ذکر توجه داشتن به منشأ است. اگر کسی از ذکر رویگردان بشه، یعنی از این رویگردان بشه که منشأ این عالم الله تعالی است، منشأ تمام حرکات و سکنات و سود و زیان و بیماری و مرض و خیرات و شرور و سخن از کسیه که فقط حیات دنیا رو اراده میکنه. چرا؟ چون از ذکر الله روی گردان شد. این آدم دیگه هیچ خواسته جز حیات دنیا نداره. بعد قرآن کریم میگه، میدونی چه اتفاقی براشون میفته؟ ذالک مبلغ هم منده. ترجمه فارسی ساده سادهش اینه، فهمشون هم انقدره. اینا که فقط دنیا رو اراده میکنن، فهمشون هم همینقدر میفهمن. بعد اعلام میکنه که پروردگار تو آگاه به کسی که این رویگردانی از ذکر و اراده صرف دنیا تنها دسترسی اینا به علم. حالا این ترجمه مؤدبانه است، ترجمه سادهش اینه که فهمشون هم انقدره، تنها چیزی که یافتن همینه و پروردگار تو میدونه که چه کسی گمراهه و چه کسی هدایت رو پذیرفته. دو کفه ترازو داد دیگه، اراده دنیا و ذکر الله. بعد میگه کی گمراهه، کی هدایت پذیر. ذالک مبلغهم من العلم، یعنی من به این بیان گفتم بیان عجیب، واقعا بیان عجیبی. این نشون میده که اراده صرف حیات دنیا و غرق شدن در حیات دنیا و غفلت از ذکر، یعنی غفلت از منشأ عالم، دسترسی انسان از علمی که فقط توسط ذکر میشه بهش دسترسی پیدا کرد قطع میکنه. فهم انسان یه جایی متوقف میشه. از این بیانات معلوم میشه که علمی هست که اراده صرف حیات دنیا و غرق شدن در اون و غفلت دسترسی انسان از اون علم قطع میکنه، در نقطه مقابل ذکر الله و دل نوستن به حیات دنیا باب این علم برای انسان باز. دقت بفرمایید، دل نوستن به حیات دنیا به معنی ترک دنیا نیست، دل نوستن به اسباب به معنی ترک اسباب نیست. اصلا لازم نیست چیزی رو تغییر بدیم، اونی که تغییر کنه نگاه ما به زندگی. البته طبیعتا عملمون هم در تغییر نگاهمون ممکنه تغییر بکنه، ولی اون معنیش است که امکاناتمون رو عمل میریم در راه خدا انفاق. این نیست توهی، ترک اسباب نیست، توهی ترک دلبستگی به اسباب. یه جمعنی و یه نکته از همه آنچه که تا اینجا گفتیم مهمتر و عرضمون تمام. قرآن کریم از یک دعوت مشترک دیگه هم سخن میگه. خلاصه سخنمون اینه، دو رکن از دعوت انبیای الهی رو بیان میکنه. یکی دعوت به توحید و عبودیت که دو روی یک سکن، عبودیت روی دیگر سکه توحیده. عبودیت یعنی جز الله کسی رو در عالم منشأ اثر رو ندیدن، که توحید هم دقیقا همین. و دومین رکن دعوت انبیا رو توجه دادن انبیا به مسئله مهم معاد بیان میکنه و این امر رو بیان میکنه که انکار لقا و فراموشی روز حساب و رضایت و اطمینان به حیات دنیا و موجب بازماندن از طلب آخرت میشه. خلاصه آیه و بحث ما این بود و نتیجهش این میشه که علم انسان منحصر در دنیا میشه. اون علم که محصول ذکر اللهه چشم دیگه میخواد، اون چشم بسته است. ادراک دیگه میخواد، اون ادراک و طلب دنیا بسته. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی ادراک ندارن. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی نمیشنوه گوششون. لهم اعیان لا یبصرون، چشم دارن ولی نمیبینن. اولئک کالانعام، اینا مثل چهارپایانن. بل هم ازل، آخر آیه میگه اولئک هم الغافلون، اینا غافلن. اینا علمشون منحصر در حیات دنیاست و طلبشون فقط به حیات دنیا وابسته است. داستان زندگی این گروهی که معاد و فراموش میکنن اینه. حالا این جمله رو دقت کنید، این جمله آخر بسیار جمله ارزشمند. من هم عربیشو میخونم هم فارسیشو، توضیح هم بدم راجبش. معلوم علامه فرمود و اذا کان المدار و علی حقیقت ذکر و طلب. ببینید اساس این گفتگو بر اساس حقیقت ذکر و طلبه. ممکنه ما الان این گفتگو رو بشنویم بگیم خب ما که منکر آخرت نیستیم. کی منکر آخرته؟ الان تو سرزمین ایران شما بیاین از مردم بپرسین، همه آخرت رو قبول دارن. هم اونایی که از رفاه و آسایش خودشون میزنن برای سلامتی مردم، اونا آخرت رو قبول دارن. بنده الان دوستانی دارم اینا پزشکن، در طول این ایام کرونا اصلا زندگی اینا ندارن. از طلوع صبح تا 12 شب تو این بیمارستان هم هیچ هم ترس از این که بیمارم بشن ندارن. چندین بارم گرفتار بیماری شدن. خب اینا به آخرت ایمان دارن. کسایی هم هستن که بو میکشن تو بازار ببینن چی قراره کم بشه، ولی اون چیز داروی انسولین بیماری قند باشه. من پولدار بشم، ببخشید این جمله رو میگم، گور پدر مردم، بذار مردم بمیرن. اینا هم آخرت قبول دارن. اگه ازشون بپرسی آخرت هست میگن نیست، حتما میگن هست. ولی جمله علامه رو ببینی، علامه میفرماید مقصود از این سخنان حقیقت ذکر و طلبه. یعنی چی؟ من اینو یه توضیح آوردم که این جمله ایشون روشن بشه تا جمله بعدیش کامل درک بشه. مقصود مرحوم علامه اینه که مقصود از این سخنان حقیقت ذکر و طلبه. یعنی چی؟ یعنی این که مهم نیست ما به زبونمون چی میگیم، مهم اینه که ما در عمل چجوری رفتار میکنید. به زبانم میگم آخرتی هست، ولی شما آیا در عمل من میبینید اینو؟ دیدین گاهی از اصیه که عصبانی میشیم میشمیدیم با آخرتی هست. یعنی چی؟ یعنی اون آدمه تو عملش این دیده نمیشه که آخرتی هست. بابا آخرتی هست بعد یه جای حساب کتاب پس بدی. در نتیجه حالا این جمله علامه رو ببینیم، ایشون میگه در نتیجه فرقی نمیکنه که ما در زبان و عمل آخرت رو انکار کرده و به حیات دنیا رضایت داریم، زبانی هم این آخرتی در کار نیست. قرآن از یه گروهی نقل میکنه، نه به زبان هم میگفتن آخرتی در کار نیست. ان هی الا حیاتنا الدنیا، همین زندگی دنیای ماست. و ما نحن به مبعوثیم، ما مبعوث نمیشیم. و فرقی نمیکنه بین اینکه ما الان چیکار داریم میکنیم، در زبان آخرت رو انکار نمیکنیم، ولی عمل ما به گونه‌ای که معلومه داریم آخرت رو انکار میکنیم. پس این کسانی که آخرت رو انکار میکنن، که از راه خدا گمراه میشن، که محصول این انکار میشه انواع سیئات، محصول این انکار میشه راضی شدن به حیات دنیا، اینام پیدا کردن به حیات دنیا، گم کردن راه خدا، قطع شدن دسترسی از یک سلسله علومی که اون علوم جز با ذکر الله و ترک اراده دنیا به دست نمیاد، اینا کسانی هستند که در عمل دارن آخرت رو انکار میکنن. همین کسانی که به زبانشون همه قواعد و دستورات اسلام رو عمل میکردن، عملا هم عمل میکردن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، همین اومدن در کربلا امام حسین رو شهادت رسوند. امروز نمونه روز کسانیه که الله اکبر گویان و لا اله الا الله گویان و نماز خوان هایی که نماز میخوندن، شاید خیلی هاشون نماز شب هم میخوندن، شاید حافظ قرآن هم بودن. خب اینا اومدن در کربلا، هر کاری از دستشون برآمد کرد، عملشون به گونه‌ای بود که به زبانشون آخرت انکار نمی‌کردن، ولی عملشون این بود که آخرت رو انکار می‌کردن، رضایت به حال دنیا داشتن. به شم گفتن چرا این کارو کردی؟ به چند تا علاو و استر اشاره کرد، گفت ما اگه این کارو نمی‌کردیم از اینا پیش حاکمانمون کمتر بودیم. خب الان خود حاکمانش کجا؟ خودش کجاست؟ پناه بر خدا، ما ملامت نمی‌کنیم. اگر خداوند ما رو رها بکنه، ما هم همین هستیم که اونا بودن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.